صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز و برنامه خبری دوم این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. برنامه امشب را من سحر عظیمی و همکاری همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب دادیم که نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که آرای بدون بایومتریک اعتبار ندارد و در تعیین سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری نقش نخواهد داشت. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر عبدالهادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان مطرح کرد که گفته بود با زور کمیسیون مستقل انتخابات را وادار به شمارش آرای بدون بایومتریک خواهد کرد.
زه قانون مکلف کړی ما په هغه څه چې په قانون کې زما دنده ده چې قانون تطبیق کما او د قانون حمایت.
خانم نورستانی میگوید قانون من را به تطبیق و حمایت از قانون مکلف کرده است. طرز عمل های ما همین است که روند بر اساس آرای بایومتریک پیش می رود. من نمیتوانم آرای بدون بایومتریک را معتبر حساب کنم. تنها آرای معتبر آرای بایومتریک است. خانم نورستانی به تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که وسایل بایومتریک زمان، روز، آغاز و ختم انتخابات را مشخص می‌سازد و بعد از وقت تعیین شده سیستم‌ها باز نشده و فعالیت نمی‌کنند. اظهارات رئیس مجلس سنای افغانستان در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان نیز دست به دست شده و واکنش‌های گسترده ایران نیز در میان شماری از سیاستمداران برانگیخته است. عبدالله عبدالله از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه این اظهارات را محکوم کرده و گفته که آقای مسلمیار از کمیسیون‌های انتخاباتی پوزش بخواهد. رحمت الله نبیل نامزدی دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز بیشتر اظهارات آقای مسلمیار را شرم‌آور خوانده بود. آقای مسلمیار در صفحه فیسبوک خود گفته است که بر موقف خود پابرجا بوده ولی به خاطر الفاظی که علیه خانم نورستانی ارائه داشته است پوزش می‌طلبد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است سطح مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تا پایان روز سه‌شنبه اعلام شود. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که تاکنون رأی 2,598,445 نفر شمار شده است. خانم نورستانی علاوه کرد که هنوز مشخص نیست که انتخابات به دور دوم می رود یا خیر، اما تاکید ورزید که در صورتی که یک نامزد مشخص 50 جمع یک رأی را به دست نیاورد، برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی دارند. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری، قرار است کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی را در 27 میزان و نتایج نهایی را در 16 عقرب اعلام کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا رفتن افغان‌ها را به پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ستایش کرده و بر شفافیت نتایج این انتخابات تاکید ورزیده است. آقای پامپیو در صفحه توییترش شجاعت رأی دهندگان و نظامیان افغان را که با گفته وی با وجود مشکلات تکنیکی و تهدیدهای امنیتی انتخابات را برگزار کردن تحسین کرده است. وزیر خارجه آمریکا در حال خواستار بررسی و رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان شده که زرمینه کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که آن کمیسیون 3243 شکایت را ثبت کرده که از سوی ستادهای انتخاباتی، مردم، نهادهای ناظر و برخی گروه‌های دیگر به آنان فرستاده شده است. بیشترین آمار شکایات از ولایت کابل، هرات، بادغیس و تخار است و کمترین آمار شکایات از سمنگان ثبت شده است. مقامات قضایی در ایران از محکوم شدن فرد به اعدام به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر دادند. جزئیات در مورد نوعیت و سطح جاسوسی این فرد در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران امروز سه‌شنبه گفت که این فرد در برابر حکم اعدام خواستار برگزاری محکمه استیناف شده و قرار است دور بعدی محکمه برای بررسی این قضیه برگزار شود. همزمان با این آقای اسماعیلی اعلام کرد که محکمه استیناف حکم نهایی خود را در مورد دو شهروند ایرانی صادر کرده که به جاسوسی برای آمریکا مجرم شناخته شده بودند. محمد امین نسب یک شهروند دیگر ایران نیز به جرم جاسوسی برای بریتانیا به 10 سال زندان محکوم شده است. دستگاه قضایی ایران در گذشته نیز مجازات سنگینی را برای افرادی که به جاسوسی مجرم شناخته می شوند به اجرا گذاشته است.
حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتهام فساد و رشوت از سوی محکمه به 5 سال زندان محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران امروز شنبه به خبرنگاران گفت که شاید آقای فریدون در قضیه های دیگری نیز محکوم به مجازات شود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. حدود 46 قانونگذار ایرانی 2 سال پیش از رئیس جمهور روحانی خواستند تا برادرش را به اتهام فساد مالی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. فرمانده مرکزی نیروهای بحری ایالات متحده در جریان اخیر هفته از ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کرد و درباره تقویت دفاعی نیروهای سعودی در برابر تهدیدات ایران بحث کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
با تعقیب حمله تیاره‌های بدون پیلوت 14 سپتامبر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی، چندین کشور به شمول عربستان به خواست واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی بحری پاسخ مثبت دادند تا کشتیرانی تجارتی را در تنگه هرمز حراست و حفاظت کنند. اعلامیه فرماندهی بحری آمریکا این دیدار را فرصت برای تلاش‌های دو جانبه واشنگتن و ریاض برای هماهنگسازی دفاعی علیه حملات و اقدامات تحریک آمیز عنوان کرده است. بر اساس پیشنهاد مأموریت بحری واشنگتن، در حالی که متحدین می توانند در نزدیکی آبها گزمه زده و با بیرق‌های کشورهایشان کشتی‌های تجاری را انتقال دهند، ایالات متحده کشتی‌های هماهنگ کننده را فراهم کرده و نظارت از مسیر کشتیرانی را رهبری می کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزارت داخله هند می گوید که پیش از تصویب تعدیل قانون جنجال برانگیز شهروندی به مهاجرین غیر مسلمان تابعیت می دهد. حزب بهاراتیا جنتای نرندرا مودی صدر اعظم هند که یک حزب ملی گرای هندوست، امروز شنبه گفت که این حزب به هندوها، سیکها، بودایی‌ها، پیروان آیین جین و مسیحیان تابعیت خواهد داد. تعدیل قانون مهاجرت در مجلس سنای هند متوقف شده است. بر اساس این تعدیل، حکومت هند به مهاجرین غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان که حداقل 6 سال را در هند سپری کرده باشند، تابعیت می‌دهد. در اثر حمله گروه‌های مرتبط با القاعده بر 2 پایگاه نظامی در مرکز مالی، کم از کم 16 تن به شمول 2 غیر نظامی کشته شده است. مقامات مالی با بیان این مطلب گفتند که حملات شورشان بر علاوه تلفات، خسارات سنگین را نیز به بار آورده و تجهیزات نظامی آنان را نیز تخریب کرده است. در اثر ناامنی‌ها و حملات شورشان، نزدیک به 19,000 نفر به کشور همجوار بورکینافاسو فرار کردند. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه علیه مظاهره کنندگان در بغداد که علیه فساد اداری و خدمات ضعیف عامه اعتراض کردند، از گاز اشکاور استفاده کرد. مظاهره کنندگان که شمارشان بیش از 1,000 نفر می رسید، تا 4 راهی تحریر به گونه صلح‌آمیز حرکت کردند، اما به خاطر بمب‌های بیهوش کننده و گاز اشکاور شلیک شده جانب پلیس، برخی از مظاهره کنندگان با مشکلات تنفسی مواجه شدند. بسیاری از اعتراض کنندگان شعارهای ضد حکومتی را سر می دادند. پلیس هنگ کنگ بر مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی که بمب‌های آتشین را بر مرکز مالی آسیایی پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری استفاده کرد. در حالی که حاکمان هنگ کنگ از 70مین سالگرد تأسیس جمهوری چین تجلیل می‌کردند، مناطق مختلف هنگ کنگ شاهد درگیری‌های پراگنده و خشونت میان مظاهره کنندگان و پلیس بود. در این درگیری‌ها 15 تن مجروح شدند که وضعیت صحی 1 تن آنان وخیم خوانده شده است. مقامات آمریکایی و کره شمالی مصممند تا در جریان هفته آینده با هم ملاقات کنند. مورگان اوردگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه ملاقات هفته آینده مقامات واشنگتن و پیونگیانگ را تایید کرد، اما گفت که جزئیات بیشتری در مورد ملاقات دو جانبه در اختیار ندارد. و خبر آخر این که مصر یک تابوت باستانی را که در ساخت آن از طلا کار گرفته شده و مربوط قرن اول قبل از میلاد مسیح می باشد، به نمایش گذاشت. موزیم هنری متروپولیتن واقع در شهر نیویورک هفته گذشته آن تابوت را یک اثر باستانی غارت شده تثبیت کرده و آن را به مصر برگشتاند. آن تابوت که در گذشته در موزیم ملی تمدن مصری ها در قاهره به نمایش گذاشته شده بود، حاوی جسد مومیایی شده نجمانکه، یک کشیش دوره بطلیموس بود که حدود 2,000 سال پیش زندگی میکرد. مقامات مصری پس از درخواست مقامات آمریکایی به اثبات رساندند که جواز صادراتی تابوت تقلبی بوده و مربوط به تمدن مصر میباشد که در مناطق مرکزی آن کشور پیدا شده است. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در این بخش می‌رسیم به گزارش ها. کمیسیون شکایت انتخابات بیش از 3200 شکایت انتخاباتی را ثبت کرده و می‌گوید که تا 15 روز آینده نتیجه رسیدگی به این شکایات را نهایی خواهد ساخت. شکایاتی در مورد تقلب انتخاباتی و مداخله زورمندان در روند رای‌دهی نیز در این کمیسیون ثبت شده است. اما رحمت الله نبیل، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری، با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگوید که این انتخابات برنده ندارد و باید به دور دوم برگزار شود. شرح بیشتر از همکارم سمسام سیرت.
زمان ثبت شکایات ناوقت روز دوشنبه خاتمه یافت. زرمینه حقجو کاکر، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که پس از دستبندی شکایات انتخاباتی، روند رسیدگی به شکایات آغاز می‌گردد. خانم کاکر افزود که بیشترین شکایات در مورد کار نکردن دستگاه بایومتریک، مشکل در فهرست رای دهندگان، اجازه ندادن رسانه‌ها و نهادهای ناظر برای نظارت از پروسه، مداخله زورمندان در انتخابات در ولایات دوردست و تقلب انتخاباتی بوده است. او گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی 3243 شکایت را ثبت کرده که از سوی ستادهای انتخاباتی، مردم، نهادهای ناظر و برخی گروه‌های دیگر به آنان فرستاده شده است. بیشترین آمار شکایات از ولایات کابل، هرات، بادغیس و تخار است و کمترین آمار شکایات از ولایت سمنگان است. خانم کاکر گفت:
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی های کامل خود دارد تا در جریان مدت معین، یعنی 15 روز، به همه شکایات بررسی کنه انشاءالله و به شکایات رسیدگیش صورت بگیره و در جریان هر مورد تخطی ها، تخلفات و تقلبات انتخاباتی باشه ما در رسانه در جریان میگذاریم.
قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نیز گفت که ممکن جرایم انتخاباتی در میان شکایات موجود باشد. در همین حال، سخرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، به صدای آمریکا گفت که با توجه به نوعیت شکایات و مشکلاتی که در انتخابات وجود داشته، برای کمیسیون شکایات انتخاباتی دشوار خواهد بود که روند رسیدگی به شکایات را مطابق به تقویم انتخاباتی در جریان 15 روز تکمیل کند.
شما حتما در فضای مجازی دیدین که ویدیو کلیپ های بسیار زیادی پخش شده و اینا پیدا کردن محلات و مراکز از او و باطل کردن از او محلات، یک مقدار آرای محلات یک مقدار وقت میگیره و نیاز به تجسس و پیگیری بیشتر داره که من فکر میکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار برش مشکل هست که بتونه در جریان 15 روز بتونه به تمام از این شکایات به صورت درستش رسیدگی کنه و بتونه عدالت انتخاباتی را تامین کنه.
در همین حال رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ادعا میکند که اسناد زیادی در مورد پر شدن صندوق ها به گونه تقلبی وجود دارد. آقای نبیل افزود که باید آرای سفید و سیاه از هم جدا شوند.
تیم امنیت و عدالت با معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را که میبینیم، دور اول انتخابات اصلا برنده ندارد. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیرم.
پیش از این تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی ادعا کرده بودند که بیشترین آرای انتخابات را گرفتند. این دو تیم گفتند که نیاز به رفتن انتخابات به دور دوم نیست. مطابق با تقویم انتخاباتی، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باید 27 میزان اعلام گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بعد از کنفرانس های مطبوعاتی عبدالله عبدالله و امرالله صالح که به روز دوشنبه به وقوع پیوست، رحمت الله نبیل کاندید دیگر انتخابات ریاست جمهوری امروز در کنفرانس مطبوعاتیش گفت که انتخابات در دور اول برنده نخواهد داشت و دو کاندیدی که خود را برنده اعلام کردند کشور را به بحران خواهند کشید. از سوی دیگر هم تودامیچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل از کاندیدان خواست تا منتظر اعلام نتیجه انتخابات باشند و از پیشگویی و ادعاها خودداری کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم جلال میرزاد بشنوید.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یاد میکند و میگوید که حتی در برخی از ولسوالی ها یک روز پیش انتخابات برگزار شده است. اما از کمیسیون انتخابات میخواهد که آرای پاک را از ناپاک جدا کند.
تیم امنیت و عدالت با معلوماتی که داریم و سطح تقلب را که میبینیم، دور اول انتخابات اصلا برنده ندارد. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
اما دیروز عبدالله عبدالله و دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفتند که در انتخابات پیشتاز هستند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که امروز از کمیسیون انتخابات این کشور دیدار کرد میگوید که اعلام نتیجه انتخابات کار کمیسیون است.
یگانه نهادی که می تواند نتیجه را اعلام کند کمیسیون انتخابات است. من فکر می کنم همه باید انتظار بکشند که کمیسیون نتیجه را اعلام کند و چیزی که اکنون بسیار مهم است بگذارند که کمیسیون های انتخاباتی کار خود را انجام بدهند.
با این همه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تویترش خواستار رسیدگی به شرکت‌های انتخاباتی شده است و بر شفافیت نتیجه انتخابات تاکید کرده است. اما با گذشت 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز کمیسیون انتخابات افغانستان آمار دقیق و نهایی شرکت کنندگان این انتخابات را اعلام نکرده است.
کل تاکید ما سر شفافیت است و همین دو تالی سنتر هم که ساختیم از خاطر ازی که شفافیت خیلی خوب باشد.
اینجا مرکز جمع‌بندی نتایج آرا است. نتایج آرا از ولایت‌ها به این مرکز میاد، پس از او جمع‌بندی میشن. کمیسیون انتخابات افغانستان میگه که امروز این مرکز به تازگی کار خود آغاز میکنه. اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که در میان کمیشنران کمیسیون انتخابات این کشور دو دستگی وجود دارد. از همین رو آمار دقیق شرکت کنندگان را اعلام نمی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای سرگیری گفتگوهای صلح با محوریت حکومت این کشور آغاز شده است. وزارت خارجه این کشور میگوید که بحث‌ها میان کشورها در این خصوص پشت درهای بسته جریان دارد که به‌زودی جزئیات آن روشن خواهد شد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 20 روز از فسخ گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و نمایندگان طالبان، وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها برای سرگیری این مذاکرات خبر داد. سبقت الله احمدی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این بار گفتگوها با محوریت دولت افغانستان خواهد بود. آقای احمدی افزود که بر علاوه تلاش‌ها بررسی‌های نیز برای چگونگی سازوکار گفتگوهای صلح که به نتیجه برسد نیز آغاز شده است.
تمام کشورها شامل پروسه هستند. تقریبا ایالات متحده هم شامل پروسه است. گفتگوها میان کشورها آغاز شده، البته با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم این مسائل شریک شده، با وزارت امور خارجه کشوری مسئله به گونه واضح شریک شده و به زودی شما شاهد از سرگیری گفتگوها با طالبان میباشین. البته این بار گفتگوها باید نتیجه محور باشه، ما روی سازوکار کار میکنیم که نتیجه قابل لمس بر افغانستان داشته باشه و جنگ در افغانستان به پایان برسه.
پیش از این رسد جمهوری افغانستان گفته بود که تلاش ها برای مذاکرات صلح با گروه طالبان را متوقف کرده و برگزاری انتخابات برای حکومت از اولویت برخوردار است. همچنان پیش از این شمار از سیاستمداران افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر آغاز دوباره مذاکرات صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان تاکید کرده و توقف آن را نگران کننده گفتند. کارشناسان سیاسی به این نظرند که با سپری شدن انتخابات صلح مسئله است که باید روی آن تمرکز شود. اما چرا طالبان این بار باید به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شود در حالی که در نزدیک به دو دهه گذشته حاضر به این کار نشدند؟ دکتر محمد داود راوش استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل در گفتگو با صدای آمریکا عوامل مختلف را برشمرد.
شورای بین المللی و مسائل دیگه که خود طالبان در تنگنا بودجه ای و بوی قرار دارن، حامیایشان هم تحت فشار هستن و خودشان هم شاید هم بفهمن که نیروهایشان از جنگ خسته شدن و اونا هم دیگه تاب و توان جنگ ندارن و از طرف دیگه زمستان دیگه یعنی باز نزدیک است. عوامل مختلف است که طالبان را وادار می سازه که دیگه رای حل نیست برای تداوم جنگشان.
تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح در حال است که روز گذشته مشاور امنیت ملی افغانستان به طالبان و حامیان خارجی آن گروه در مقر سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر به روند صلح نپیوندند در میدان نبرد در مقابل دولت افغانستان شکست خواهند خورد. از سوی هم رئیس جمهوری افغانستان پیش برد مذاکرات صلح با گروه طالبان را مسئولیت حکومت آینده خوانده است. هنوز به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری حدود 40 روز دیگر باقی است. تدامچی یاماموتو رئیس دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد گفته است که مشروعیت حکومت آینده به رئیس جمهوری بعدی افغانستان فرصت می‌دهد تا به نمایندگی از تمام مردم کشورش در مورد صلح مذاکره کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کره شمالی موافقه نموده که مذاکرات به سطح بالا روی موضوع برنامه هسته‌ای آن کشور با ایالات متحده مجدداً آغاز شود و نشست بعدی میان دو کشور بر روز شنبه هفته آینده پلان شده است. این نظریه را وزارت خارجه کره شمالی در یک اعلامیه مطبوعاتی به نشر سپرده ولی مشخص نکرده که این ملاقات در کجا صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر جان بولتن مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا میگوید که کره شمالی هرگز تسلیحات هسته‌ای خود را داوطلبانه تسلیم نمی‌کند و کیم جون اون رهبر کره شمالی هر کاری را برای حفظ قابلیت تسلیحات هسته‌ایش انجام خواهد داد. لیلا حبیب عظیمی با شرح بیشتر این گزارش.
ایالات متحده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی سخت علیه کره شمالی تا زمان حمایت می‌کند که آن کشور برنامه سلاح هسته‌ای خود را از بین ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از روابط شخصی خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قدردانی کرده و گفته است که دو طرف در جهت خلع سلاح سازی هسته‌ای این شبه جزیره با هم همکاری می‌کنند. کره شمالی بروز دوشنبه گفت به دلیل تحریکات سیاسی و نظامی از سوی ایالات متحده پیشرفت‌های اندک صورت پذیرفته است.
این به ایالات متحده بستگی دارد که آیا مذاکرات ما به یک پنجره فرصت تبدیل خواهد شد یا فرصت برای تسریع بخشیدن به بحران خواهد بود.
بولتن میگوید
من فکر میکنم تصمیم استراتژیکی که کیم جونگ اون از طریق آن عمل میکند این است که او هر کاری که میتواند برای حفظ توانایی تسلیحات هسته‌ای قابل تحویل و توسعه بیشتر خود انجام میدهد. او ممکن است سعی کند از تحریم‌های بین المللی رهایی یابد، اما تحت شرایط فعلی او هرگز داوطلبانه از سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد کشید.
کوریای شمالی امسال چندین آزمایش میزایلی را انجام داده است، اما از سپتامبر سال 2017 بدین سو آزمایش هسته‌ای دیگر نداشته است.
یک دلیل بسیار خوب، یک دلیل بسیار نگران کننده که چرا در حال حاضر آزمایش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای یا میزایل‌های دوربرد وجود ندارد. و آن دلیل این است که کوریای شمالی داوری خود را می‌کند.
بولتن گفت اجازه دادن به کوریای شمالی به داشتن سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است.
اگر شما باور دارید و ممکن باور نداشته باشید، اما داشتن سلاح هسته‌ای کوریای شمالی غیر قابل قبول است. در آن صورت برخی مواقع باید در برابر آن نیروی نظامی یک گزینه باشد.
استفاده از نیروی نظامی چیزی است که ترامپ از آن اجتناب کرده است و این ماه گذشته بولتن را با استناد بر اختلاف نظر در مورد کوریای شمالی، ایران و سایر مسائل از مقامش برکنار و رابرت اوبراین مذاکره کننده گروگان‌های آمریکایی را جاگزین وی نمود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مکالمه میان رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشته است. وال استریت جورنال این خبر را در حالی گزارش داده است که روزنامه نیویورک تایمز با نقل از دو مقام آمریکایی که نخواست نامشان فاش شود گفته که رئیس جمهور ترامپ در گفتگوی اخیر خود با صدر اعظم استرالیا از وی خواسته تا درباره تحقیقات رابرت مولر مفتش ویژه در دوسیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا کمک کند. یلدا بکتاش با تفصیل بیشترین گزارش.
روزنامه وال استریت جورنال میگوید که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در گفتگوی تلفنی جنجالی میان رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشته است. این در حالی است که در روزهای اخیر رئیس جمهور ترامپ حملات لفظی خود علیه قانونگذاران دموکرات و خصوص آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا را که مسئول گردآوری اطلاعات برای استیضاع ترامپ است را تشدید کرده و گفته که افشاگر باید به جرم خیانت دستگیر شود. ترامپ میگوید که افشاگر گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهور اوکراین را بد جلوه داده است.
گفتگوی تلفنی عالی بود. وقتی افشاگر آن را گزارش داد، او این گفتگو را بد جلوه داد. و سپس بدتر از آن، آدم شف حرفهایم را تحریف کرد که به نظرم وحشتناک است.
هفته گذشته ترامپ در یک مراسم خصوصی از فرد افشاگر به عنوان کسی که کار نزدیک به خیانت را انجام داده یاد کرد. فردی که در این نشست حضور داشت فایل صوتی سخنان ترامپ را به روزنامه لاس انجلس تایم داده است.
میدانید قدیم ها که ما هوشیارتر بودیم چه کار میکردیم با جاسوسان و خیانت؟ ما در گذشته با چنین چیزهایی به گونه دیگری برخورد میکردیم.
در صفحه تویترش ترامپ از عواقب بزرگ این افشاگری هشدار داد و نوشت که وی حق دارد با شاکی خود ملاقات کند. قرار است افشاگر در برابر قانونگذاران درباره اقدامات ترامپ شهادت دهد، اما هنوز تاریخ مشخصی برای این جلسه تعیین نشده است. با وجود نارضایتی ترامپ، قانونگذاران دموکرات کانگرس در حال بررسی ادعای افشاگر مبنی بر درخواست ترامپ از رئیس جمهور اوکراین برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رقیب دموکراتش جو بایدن است.
طوری که او از دفتر ریاست جمهوری استفاده می کند برخلاف قانون اساسی آمریکاست. او حق ندارد تهدید کند که پولی که برای اوکراین تخصیص داده شده بود را به خاطر دیدگاه های سیاسی شخصی خود ممنوع کند.
هفته گذشته ترامپ تایید کرد که پرداخت کمک های نظامی به اوکراین را به دلیل اینکه آمریکا بیشتر از اروپا به اوکراین پول می دهد منع کرده است. کوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا می گوید که این دموکرات ها هستند که انگیزه سیاسی دارند، آن هم در حالی که آنان نمی توانند دلیلی برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ بیابند. دموکرات ها وزیر خارجه آمریکا و رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ را برای ارائه توضیحات به کانگرس احضار کردند. بر اساس قوانین برای برکناری یک رئیس جمهور برحال حداقل 67 رای به شمول 22 رای جمهوری خواهان لازم است. کارشناسان میگویند که با توجه به اختلافات شدید میان دو حزب استیضاح ترامپ ممکن ماها طول بکشد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما را دنبال کنید. وقت بخیر.
دا واشنگتن دی.